أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربكم فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بعد از اینکه ذات اقدس اله موسی و هارون علیه السلام را و اون آیات الهی تجهیز کرد، دستور داد به طرف فرعون بروی. اونها عرض کردند ممکن است این شتاب زده نفی کند و یا طغیان کند. خدای سبحان فرمود من با شما هستم، میشنوم و میبینم. معمولا در قرآن سمع قبل از بصر ذکر می شود. خدا سمیع بصیر است، یا انسان را خداوند سمیع بصیر قرار داد و مانند آن. چه این که غالبا سمع مفرد ذکر می شود و ابصار جمع. در ترجیح سمع و بصر عده زیادی اظهار نظر کرده. بعضی ها گفتند بصر مهمتر از سمع است، بعضی ها ادله فراوانی دیگری اقامه کردند که سمع بالاتر از بصر است. اگر کسی نابینا بود ممکن است از راه گوش محقق بشود، دانشمند بشود، به جزء علما بشود، ولی اگر ناشنوا بود هرگز عالم نخواهد شد مگر در بعضی از مراحل حسی. و سمع از شش طرف درک می کند، بصر فقط از روبرو می بیند مانند آن. و کلمه سمع هم به صورت مفرد افسح از اسما است، گرچه در ادعیه و روایات اسما به کار برده شد و در قرآن اسما به کار برده نشد، زیرا سمع به وحدت نزدیکتر از بصر است. به هر تقدیر در قالب موارد سمع قبل از بصر می شود، چه در وصف ذات اقدس اله، چه در باره آفرینش انسان. خدای سبحان در این دو قسمت فرمود که ما با شما هستیم، در بخش دیگر فرمود انا معکم، ما هم با شما دو نفری هم با اونها. اونجا که سخن از انا معکم نیست، خدا خود را جدای از اینها و اونها را جدای از اینها حساب کرد، می فرماید اذهب یا اذهبا بروید. اونجا که سخن از انا معکما یا معکم هست، می فرماید منم اونجا حضور دارم بیایید. لذا اذهبا به فأتیا تبدیل می شود. تا کنون سخن از اذهبا و الان سخن از فأتیاست، بیایید، یعنی منم اونجا. از اون جهت که خدای سبحان در مبدع با اینها سخن میگوید، میفرماید از هوا، از اون جهت که خدای سبحان در اون صحنه‌ام حضور دارد، میفرماید بیایید، یعنی منم اینجا، اینجا بیایید. اون از هوا به فعتیا تبدیل شده. مطلب دیگر آن است که بت پرست ها منکر نبودند که در عالم واجب الوجودی هست. یک، اون واجب الوجود خالق کل است. دو، اون واجب الوجود رب الارباب و رب العالمین است. سه، در این سه قسمت موحد بودند. منتها در قسمت ارباب متفرقه مشکل داشتند و مشرک بودند. خیال میکردند حیات و ممات انسان، رزق انسان، سعادت و شقاوت انسان، صلاح و فلاح و تلاح انسان به دست این بت‌هاست. اینا را میپرستیدند که اینها مستقلن واسطه باشند برای دریافت فیض از خدا بینا. شفاعتی که مشرکان قائل بودن شفاعت مصطلح ما نبود که در باری قیامت و بهشت و جهنم و امثال ذالک مطرح باشد، چون اینا منکر قیامت بودند. شفاعت اینها فقط در باره مسائل مادی و دنیایی بود که می گفتن ما نعبد هم الا و یقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاء عند الله. اون چرا دیگران برای بت‌ها قائل بودن، همون را فرعون برای خود قائل بود و قبطی‌های مصر هم همون سمت را برای فرعون قائل بودن. یعنی فرعون معبود اونها بود در بخش چهارم، نه در بخش اول که وجوب وجود است، یا بخش دوم که خلقت کل است، یا بخش سوم که رب الارباب است. هیچ کدام از اینها را فرعون برای خود ادعا نمی‌کرد. فقط می‌گفت که تربیت مردم، هدایت مردم، سعادت مردم، تأمین صلاح مردم برابر اندیشه من است. قانون مصر را من باید تدوین بکنم. دین مردم مصر همین احترام قانونی است که فرعون تدوین میکرد. بعد میگفت من میترسم که موسی دین شما را از بین ببرد. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. دینی که اونها میگفتن بخشی به وثنیت و بت پرستی درباره گاف پرستی بود، بخشی هم درباره احترام به قانون مدبر فرعون بود. خود فرعون هم گرفتار بت پرستی بود که گفتن یزره و آلهتک. و دین به این معنا در آیه لکم دینکم ولی دین هم مطرح شد که مشرکین هم یه دینی داشتن به این معنا. خب پس وقتی فرعون سخن از رب میگوید، یعنی مدبر مردم، مربی مردم، کسی که با اندیشه او قانون مملکت تدوین میشود و کشور را اداره میکند و صلاح کشور در تابعیت او سوانند. اما وقتی وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود انا رسولا ربک، یعنی تو هم مانند دیگران مربوبی، ربی داری و خدای سبحان همونطور که رب العالمین است، رب همه ما هم هست. همه ما باید تدبیر اون حضرت اداره بشه. بعد از اینکه خواسته خودشون رو ذکر کردن که آزادی و رهایی مردم بنی مصر بود، فرمودن قد جئنا که به آیت من ربک، که این کلمه من رب را بعد از ادعای رسالت ذکر کردن، که این بحثش هم قبلا گذشت. اول مدعی بودن که ما رسول رب تو این، بعد هم برهانشون رو ارائه کردن گفتن قد جئنا که به آیت من ربک، بعد هم مسئله تبشیر و انذار مطرح شد که و السلام علی من تبع الهدى انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا، که تبشیر است و انذار. درباره چی؟
در فرض معنا بنی اسرائیل.
بله بله.
اگر راهی معنا بشه که این گونه ظاهر هست، بعد قسمت بعد بلا فرض هم
بله دیگه، وقتی که اینا بله خب، برای اینکه اون ذکر خاص بعد از عام بست و برای اهمیتی داشتن. تو بحث قبلی هم گذشت به اینکه اینا در کارهای مهم و بردگی بنی اسرائیل را محل استفاده قرار میدادن و اینها امانت الهی هم و باید به دست امان امین الله سپرده بشه. اینها یعنی وجود بارک موسی کریم گفت اینا ان عبد تهم، اینا رو برده قرار دادی، تو بخشای بعد میگه اینا رو برده قرار دادی باید آزاد بشه. کارهای سنگین مصر بوده همینها بود، ساختن اهرام مصر بوده همینها بود، کارهای سبک و رفاهی و اینها مال قبطیا. خب فرمود به این که انا قد اوهی الینا ان عذاب علی من تب. این سخن راها را وجود بارک موسی کلیم میفرمود برای اینکه اون عقده زبانش گشوده شد و خدای سبحان هم فرمود که قد اوتیت سؤلک یا موسی، گفتی بحل العقدت من لسانی، خواستت رو یافتی. حالا یه سخنران رسمی هستی دیگه، لازم نیست که هارون به عنوان سخنران رسمی تو سخن بگوید. بله وقتی میخوای با مردم سخن بگویی و از طرف تو پیام رو برساند، بله هارون این سمت رو دارد، اما الان شما میتوانی کاملا این سخنها رو مطرح کنی. مطلب دیگه این که برهانی که در این مسئله اقامه شد، گل فقال من ربکما یا موسی، حالا خدای شما کیه؟ فرمود خدای ما کسیست که اعطا کل شیئن خلقه و سم و هدا، که توضیح کوتاهی در بحث این بار در بحث دیروز گذشت. جریان مدعیان ربوبیت، اینها در ربوبیت غیر خود شک میکردن. نمرود وقتی با وجود این باره که ابراهیم روبرو میشود میگد رب تو کیه؟ در سوره مبارکه بقره آیه 278 به این صورت گذشت که علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی، در اون منظری مناظره به محاجه نمرود به وجود مبارکه ابراهیم گفت رب تو کیه؟ اذقال ابراهیم حاج ابراهیم فی ربهی ان آتاه الله الملک، خدای سبحان به او سلطنت داد، او به جای اینکه شاکر باشه کفران نعمت کرد و با پیامبر عصرش دارد مناظره میکند که خدای تو کیست که تو را فرستاده. اذقال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود در جواب گفت که حیات و ممات به دست من است. همون دو قصه معروف که یک زندانی رو اعدام کرد یک زندانی رو آزاد کرد، گفت من هم که احیا و اماتت میکنم. اینا خیال میکردن رب یعنی کسیست که مردم را برو با بند کشیدن بتواند اداره کند، این میشه رب. وجود مبارک ابراهیم خلیل دید این دارد مغالطه میکنند، از اون دلیل اول صرف نظر نکرد، منتها همون دلیل اول را رقیق تر کرد، حسی تر کرد که او نتونه مغالطه بکنه، نه اینکه در اون دلیل اول معاذ الله شکست خود دلیل دوم اقامه کرد. قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت. اونگاه قال ابراهیم، نه قال ابراهیم، این احتجاج دوم معنیش اینه که من در احتجاج اول موافق نشدم حالا دارم دلیل دیگر میارم، نه خیر، همه اون تدبیر را حسی تر میکنم که دیگه نتونی مغالطه کنی. قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، جهان را او دارد اداره میکنه، آفتاب را او از شرق و غرب میآورد، اگر تو ربی تو این کار رو بکن. این فبهایت الذی کفر. در جریان مهاجه وجود مبارک موسی به فرعون اول این سمت بود، یعنی جریان برهان عقلی این بود، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، ما ممکنیم، جهان ممکن است، پیوند ما به جهان ممکن است، این یک اصل. از لا سگانه این مثلث را خدا دارد اداره میکند، اصل دوم، پس ما باید او رو بپرستیم، این نتیجه. این برهان عقلی است. این شکست نخورد. اما وقتی مسئله مناظره و مناظره و مسئله عصا و مسئله سحر سحره و مسئله ابطال سحر سحره شد، دیگه علنی شد و حسی شد. وگرنه برهان عقلی که بود مبارک موسی کریم اقامه کرده است، این برهان تام می بود. هیچ ایمان نیاورد تا اون وقتی که دارد به کام دریا می رود و غرق می شود. گفت آمن تو به لذی آمنت بهی برمو اسرائیل. تا صحنه مسابقه شد، برندگی وجود مبارک موسی روشن شد در اون منظره حسی، از اون به بعد که دارد به دریا می افتد، بیاد آمن تو بلذی آمنت بهی بر اسرائیل. وگرنه تا حسی نشه اینا درک نمی کنن. این طوریست که برهان اول وجود مبارک ابراهیم خلیل معاذالله ناتوان بوده، حضرت از اون برهان صرف نظر کرده دلیل دیگر آورده. خیر، همون برهان است، از آسمان شفافتر و روشنتر چیزی نیست، از قمر و شمس و قمر شفافتر چیزی نیست. یه مثال شفافی ذکر کرده. خب ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این ثم هدا ناصر به اون مسئله معاد است. همه چیز را خدای سبحان آفرید، یک هر چیزی را با جهاز درونیش تکمیل کرد، دو هر چیزی را به مقصد راهنمایی کرد، سه هیچ چیزی بی هدف در عالم نیست. برای هر چیزی هم بی هدف است که علا الله تسیر الامور، هم سیر است و هم سیرورت، هم رفتن است و هم شدن. خب این دیگه برهانی در این زمینه نتوانست اقامه کند. بعد گفت قال فما بال قرون اولا، که بحثش قبلا گذشت. بعد خواهد آمد. در جریان عقل که عقل چه سمتی دارد و چه نقشی دارد، تو بحثای قبلی گذشت که عقل آن است که اونی که خدای سبحان که عقل را آفرید و وسیله معصومین عقل را مشخص کرد، که عقل ما آبده به رحمان و کتوسی به جنان. این بحث ها در زیر آیه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه مبسوطن گذشت. این یه اصل که العقل ما عبده به رحمان و کتوسی به جنان. اصل دوم که عکس نقیض این است، این است که ما لا یعبتو به رحمان و لا یتسبو به جنان فلیسه به عقل. این اصل دوم. اصل سوم نتیجه این هاست که در آیه من یرغب عن ملت ابراهیم لا من سفه نفسه، برابر اون اصل سوم که نتیجه این دو اصل است، این است اگه کسی جهانبینی الهی نداشت، به خدا و قیامت و بهش معتقد نبود و بنده ساره نبود، این سفیه هست و نه عاقل. مطلب چهارم این است که چند بار یعنی چند بار در طی این بیش از نزدیک 30 سال فرمایش مرحوم آقای حکیم اینجا تو همین بحث تفسیر گفته شد. مرحوم آقای حکیم کسی بود که تقریبا 200 سال قبل فلسفه اصفهان و تهران را ایشون اداره میکرد. یه رساله نوشته به نام سبیل الرشاد فی علم المعاد. در اون رساله که جریان معاد را میخواد تشریح کند، تو همون اوائل رساله صفحه 10-12 است که میگوید یه خبر تازه‌ای در ری اتفاق افتاده. و این است که یک آب گرفتگی، یه سیلی، یه آب تندی، یه بارانی آمده، همین ابن بابوی بسیاری از قبور را شسته و این آب رفته به قبر یک عالم بزرگواری که نمیدونستن کیه. وقتی بررسی کردن در این بدن مطهر تازه است و این بدن مطهر محمد ابن علی ابن حسین ابن بابه قمیست، همین صدوق صاحب کتاب ملایح زهر. مردم تهران برای زیارت این بدن مطهر که 800 سال فاصله داشت بین مرحوم آقای حکیم با مرحوم ابن بابه قمی تقریبا 800 سال فاصله است، مردم آمدن به زیارت. ایشون در اون رساله می‌نویسد که بعد اینکه جمعیت یه قدر فروکش کرده، مردم تهران رفتن زیارت کردن برگشتن، یه قدر آرام شد، من خودم رفتم ری و کنار مزار محمد ابن علی ابن حسین ابن باقیقومی این بدن مطهر را سالم دیدن. رو آقلی حکیم نقل بکنه تو رساله سبیل و رشاد فی علم معاد. بعد وقتی معاد روحانی رو ثابت کردن و معاد جسمانی رسیدن، گفتم من در تمام مدت عمر از هیچ حکیمی نشدیدم که اون منکر معاد جسمانی باشه. اگر یک زبان فهمی از یک کتابی جایی خبر گرفت که معاذ الله یک کسی منکر معاد جسمانی شد، به من هم اطلاع بده که ما هم ببینیم. بعد فرمود اگر معاذ الله یک حکیمی منکر معاد جسمانی شد، کافر نیست بلکه دیوانه است، به دیوانه حکم ندارد. چرا دیوانه است؟ برای اینکه حکیم در فلسفه با براهین زیاد ثابت کرده که بشر بدون وحی راه به جایی نمیبرد. برهان نبوت را فلسفه دارد دیگه، فقه و اصول که مسئله ندارد. که یک فیلسوف با براهین قطعی ثابت میکند که جز نبی کسی راهنما نیست، بعد یه همچه آدم بیاید معاذ الله در برابر نبی بایستد بگد نبی که فرمود معاد جسمانی حق است، من قبول ندارم، او کافر نیست بلکه مجنون است، بیشون مجنون است، حکم ندارد. این فرمایش برام اولیه. بنابراین معیار عقل مشخصه. عقل آن است که یعبد به الرحمن و یکتصف به الجنان. اصل اول عقص نقید شمیله که ما لم یعبد به الرحمن و لم یکتصف به الجنان فلیسه به عقل. اصل دوم نتیجه این اصل دوم همان است که به تعبیر سیدن استاد محروم علامه در المیزان فرمود من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفه نفسه، و منزل عقص نقید این است این سه. حالا که عقل الهی شد، یعنی برهانی شد، یعنی ثابت کرد جهان واجب الوجود دارد، خالق کل دارد، رب کل دارد، مبدأی دارد، معادی دارد، این عقل میگوید بشر بدون دین به هیچ راه نمیرسد. در سوره مبارکه نساء مسئله گذشت که ذات اقدس اله میفرماید که ما اگر انبیا را نمی فرستادیم، دین نمی فرستادیم، کتاب نمی فرستادیم، همین بشر در روز قیامت علیه خدا احتجاج می کرد. سوره مبارکه نساء آیه 165 به این صورت است: رسلا مبشرین و منذرین، ما انبیا را فرستادیم با تبشیر و انذار، لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. اگر ما معاذ الله انبیا نمی فرستادیم، این انسان ها که با مردن نمی پوسن که از پوست به در میان، اینا وارد سرزمین برزخ و قیامت میشن. اینا صریحا به من خدا اعتراض میکردن و اعتراضشون وارد بود، میگفتن خدایا تو که میدانستی ما با مردن نابود نمیشیم، نمیپوسیم، ما مسافریم، از دنیا به برزخ میاییم، از برزخ به این سرزمین میاییم، چرا راه نما نفرستادی؟ چرا دین نفرستادی؟ ولی من جوابی نداشتم اینا بگم. عقل اون چنون قدر است تا این اندازه میفهمد و اون چنان مقتدر است که خدا حجیت او را امضا میکند. و بود اگر من پیغمبران را اعزام نمی کردم، همین عقل علیه من در صحنه قیامت حجت قائم میکرد. میگفت تو که میدونستی انسان اینجا میاد، چرا راهنما را فرستادی؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد رسول. گرچه بعد ظرف است، مفهوم ندارد، لکن چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی قبل از رسول حجیت هست، بعد از رسول حجیت ندارد، حجیت خدا اینه. وقت وزان عقل سر این که این حرفا را ما ترجیباً تکرار بکنیم، برای اینکه حوزه فقط با فقه اصغر کار دارد، یعنی همون پیغمبری که فرمود طلب العلم فریضه، همون پیغمبر گفته چی بخوانی، نه اینکه فرموده طلب العلم فریضه و نگفته باشه چی بخونی. فردا که میلاد وجود مبارک پیغمبر به امام صادق سلام الله علیه ماست، هر دو بزرگوار فرمودن که هم باید عالم بشی هم باید رشته های علومتون مشخص باشه، آیه محکمه بخوانید و فریضه عادله بخوانید و سنت قائمه. آیه محکمه، اصول اعتقادی، نبوت چیست، ولایت چیست، امامت چیست، توحید چیست، توحید ذاتی چیست، توحید افعال چیست، توحید صفات چیست، اینا معاد چیست، بهشت چیست، جهنم چیست، شفاعت چیست، امامت چیست، جبر چیست، تفویض چیست، اینا. اگر مسئله جبر و تفویض که جز مسائل آیه محکمه است تو حوزه ها رواج می داشت، یک اصولی ناموری مثل مرحوم آخوند خراسانی نمی گفت در همین قدم اول، نمی گفت یه قلم اینجا رسید و سر بشکست. اونقدر مسائل عمیق‌تر از جبر و جبر و اختیار و فلسفه هستی، جبر و اختیار جز مسائل عادی است. چرا قلم اینجا رسید و سر بشکست؟ برای اینکه اصحاب قلم قلم نزدن. اگر حوزه به طرف آیه محکمه می رفت، به طرف فریضه عادله می رفت، به طرف سنت قائم می رفت، منحصر در فقه اصول نبود. گاهی الان سوالهایی میشه در فرق بین نبی و امام، خیلی ابتدایی است، خیلی یعنی خیلی ابتدایی است. النبوت و ماهیه، الامامت و ماهیه، مل میز بین النبوت و الامامه، خیلی این سوالها ابتدایی است. در این که وجود مبارکی از تعمیر از عرش تا فرش همه چیز رو برد است به ما لاریبی فیه، در این که انسان کامل مظهر اسم اعظم است طبق بیان نورانی که از حضرت امام سجاد خوندیم که فرمود کل خلیقتهی منقادتون لنا، اینم به ما لاریبی فیه، در این که غیر از اهل بیت احدی نگفته نمیتواند بگوید سرونی قبلا تفقدونی، امام مالا ربیفیه، در این که اینها در مقامی که نور واحدن کثرتی ندارن تا یکی افضل از دیگری باشه، اینم مالا ربیفیه. اما در عالم ناسود، در عالم طبیعت که کثرت شدن یک نور شده 14 تا، مثل اینکه قرآن و اعترت یک نور شده دوتا، تو این محدوده تو عالم طبیعت یکی میشه ثقل اکبر یکی میشه ثقل اصغر، اونجا که هستن نور واحدن، اینجا که هستن چون نور واحد اگر شده 14 تا، بالاخره یکی پیشروه، یکی دو وسطیه، یکی آخره. تمام علوم تو قرآن کریمه، برابر اون چی که در اول سوره بارکه زخرف آمده که فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، فرمود این کتابی که شما میبینید این رو من نازل کردم، اما نه اونجوری که باران رو نازل کردم انداخته باشم، اونجوری که حبل متین را نازل میکنم آویختم نه انداختم. این قرآن یه طرفش عربی مبینه یه طرفش علی حکیمه، این حبل متین را بگیرید و بیایید بالا. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اهل بیت از عربی مبین تا علی حکیم، از علی حکیم تا عربی مبین همه رو بردن، اینم به مالا رفیه. اما این قرآن بر علی ابن ابی طالب نازل شد یا بر پیغمبر؟ آیا بر هر دو نازل شد یا اول بر پیغمبر؟ یعنی جزء الفبای آیه محکمه است. و خود هست امیر فرمود به اینکه افزا الیه من علمهی ما لم یفزه الاهر، فرمود اون علومی که پیغمبر دارد مقداری که به من داد به احدی نداد. همه علوم تو قرآنه، این قرآن در دفعه اول آمد در قلب مقدس پیغمبر بالحق انزل الله و بالحق نزل، از اونجا به 13 تله دیگر رسید. نه معناش. لذا هم در حدیث منزله با اینکه هارون و موسی سلام الله علیه ما خیلی فرق دارن، وجود مبارک رسول و است امیر سلام الله علیه ما فرق بود. هارون با موسی با هم فرق دارن، یک نبوت هم من استثناء میکنم، دو انت منی به منزلت هارون الا انه لا نبی بعدی. خود هست امیر در خطبه قاصیه فرمود من میشنوم، من میشنوم نه معنای شریعت را میشنوم. در اون بحثای قبل داشتیم که علوم غیبی، معال ملاهم، عرش، فرش، حقیقت کروبیین، حقیقت ملائکه، حقیقت قضا، حقیقت قدر، حقیقت لوح محفوظ، حقیقت لوح محفوظ اثبات، همه را میبیند. اما شریعت که رسالت همراهش است، حکم شریعت درش است، اول بر قلب مطهر پیغمبر نازل میشود، بعد به این 13 نفر میرسد. آیا اینا قبل از پیغمبر وحی رو میگیرن؟ نه، با پیغمبر با هم وحی میگیرن که میشن نبی؟ نه، در رتبه ثانی ثالثه میگیرن. آری، پس اگر ما ادله فراوان داشتیم که این که داریم علوم اولین و آخرین رو نهان بلدن، این ممالا ربیفی هست. اونجا که نور واحدن کثرت نیست تا ما بگیم که جلو که دنبال، اینجا که کثرت هست یکی جلو یکی دنبال. حتی برخی ها در بحث روایات دارد که وجود مبارکی هست امی از سایر ائمه مثلا افضل است. بنابراین ما روایات متواتر داریم که جمیع عالم امکان را اینا بلدن، و روایات هم داریم که اونجا نور واحدن، در نور واحد کثرت نیست تا که سوال بکند به اینکه کی جلوه کی دنبال. اما در اینجا که کثرت هست، اگر قرآن ثقل اکبر بود منافات ندارد، و اگر اطراد طاهرین ثقل اصغر بودن منافات ندارد، و اگر وجود مبارک پیامبر اول بود منافات ندارد، وجود مبارک هست امین دوم بود منافات ندارد. اونجا که نور واحدن سالبه به انتفاع موضوع است، در اینجا همه علوم در قرآن است، و قرآن بر قلب پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل شد، از این قلب ریزش کرده به 13 نفر دیگر. بنابراین اگر مسئله آیه محکمه، همونطوری که قاعده لا تعاد را ما روزها مرتب بحث میکنیم، الان در حوزه روزی 5-6 هزار نفر یا درباره عبادت بحث میکنن یا درباره معاد بحث میکنن، یه 500-600 نفری هم درباره آیه محکم بحث بکنن، دیگه این بحث ها اینقدر خام نیست، اینقدر الفبایی نیست. بالاخره خب فرمود من ربکما، گفتن ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. رو این قسمت در بحث‌های پایانی دیروز رسیدیم که ما علم غیر اسلامی نداریم، منتها اینها آمدن یه عده قد جعل القرآن ازین، یه عده قد جعل الاسلام ازین، یه عده آمدن گفتن معاذ الله حسبنا کتاب الله، اسلام را در قرآن خلاصه کردن، اون حقیقتی که همتای قرآن است او را جدا کردن، گفتن حسبنا کتاب الله. عده معاذالله آمدن گفتن قرآن تحریف شده، از حجیت افتاده، حسبنا الاعتراف، اینا جعل الاسلام ازین. عده آمدن گفتن حسبنا القرآن و الاعتراف، عقل رو گذاشتن کنار. خب اگر عقل نباشد، اصل خدا رو عقل ثابت کرده، ضرورت وحی نبوت رو عقل ثابت کرده، چگونه شما می توانید از این قرآن، با اینکه خود قرآن فرمود بین که با عقل کار داریم، در همین بخش پایانی سوره مبارکه طه که در پیش هست، این بخش پایانی فرمود به این که ما اگر چونچه مردم را قبل از فرستادن حجت عذاب بکنیم، اینا اعتراض بکنن بگن به این که چرا شما برای ما پیامبر نفرستادید، و ما این کار کردیم که اینا هیچ اعتراضی نتوانند بکنند. آیه 130 سوره مبارکه طه و قالوا لولا یأتینا بآیة من ربه اولم تأتهم بینتو ما فی الصحف الاولا، برهان مسئله 134، ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبلهی، ما اگر قبل از اتمام حجت، قبل از فرستادن انبیا کسی را عذاب بکنیم، لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، به من اعتراض میکنم. خب با چی اعتراض میکنم؟ با عقل. خدا میگد که این عقل نفهمه یا این عقل حجیت نداره؟ من نه، حق فهمیدن دارم، این عقل حجت است، منم کار خلاف عقل نمی کنم. اگر بدون فرستادن حجت اینا را عذاب بکنم، اینا اعتراض میکنن. لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. مشابه این همان است که در سوره مبارکه اسراء گذشت و در کتاب‌های اصولی به عنوان براءت نقلی ازش یاد شده و کمک می‌گیرن که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. در سوره مبارکه اسراء این آیه بود که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. البته این در تحقیق این دلیل بر براءت نقلی نیست، دلیل براءت نقلی جای چیزای دیگه است، ولی خب خیلی از اصولیه بهش استدلال کردن. آیه 15 دستوره بارکه اسراء، من اهتدا فإنما یهتدی لنفسه و من ضل فإنما یضل علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. تا پیامبر نفرستادیم کسی را عذاب نمی کنیم. این در بحث ما نافع است، ولی تو بحث اصول که خواستم براءت ازش در بیارن نافع نیست. اون ما اگر بخوام یه ملتی رو با سیل، ساغه، زلزله عذاب بکنیم، حتما پیامبر می فرستیم. خب پس بعضی آمدن گفتن حسبنا کتاب الله، اسلام را از این جهت مسلح کردن. بعضی آمدن معاذالله گفتن حسبنا الروایه، اسلام را از اینجا مسلح کردن. بعضی ها عقل را گذاشتن کنار، گفتن مگر ما زمین شناسی اسلامی داریم؟ خب شما عقل گذاشتی کنار، عقل دارد آیات الهی را میفهمد، عقل دارد خلقت خدا را میفهمد، چطور شما میگید ما مگر زمین شناسی اسلامی داریم؟ شما خلقت را کردید طبیعت و این عقل حجت خداست، این چراغ است. از زیر دریا این شناسی تا سفینه مریخ پیما شناسی، در این دو نقش هر چرا عقل فهمید حجت شرعی است. هیچ کسی نمیتواند بگوید من دریا زیر دریا را خودم ساختم در نحوه بهره برداری و از آزادم. خیر، خدا بهت یاد داد چیر بساز و این عقلت حجت الله است. مگر میتوانی یک کاری بر خلاف عقل بکنی؟ اگر دست به شاسی زدی میدونی کجا خطر داره یا کجا ضرر داره؟ جهنم در پی این است. مبادا بگی من خودم زیر دریایی ساختم. اگر سفینه مریخ پیما هم ساختی، اونجا هم که بری این رساله عملیه رو باید عمل بکنی، برای اینکه این عقل حجت خداست. تو با حجت خدا یه سفینه ساختی. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. پس انسان با چراغ داره زندگی میکنه. چراغ چراغ است، صراط صراط. مگر عقل صراط آفرین است؟ مگر فهم بشر راه ساز است، معمار است، مهندس است؟ عقل بشر یک چراغ خوبی است. از چراغ کاری ساخته نیست جز فهمیدن. راه را دیگری نشساخت، چراغ را هم دیگری روشن کرد. تو باید ببینی به بروی. فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. راه هر چیز را او آفرید ساخت. هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه ما حکم عقلی نداریم. حکم یعنی قانون. عقل قانون گذار نیست، قانون شناس است. چی هست چی نیست، چی خطر دارد چی ضرر دارد. همین شما اگر آفتاب رو به زمین بیاری، از آفتاب سوال بکنی چی میگی، میگه هیچی، من هیچ حرفی برای گفتن ندارم، من فقط راه و چاه رو به شما نشون میدم. آفتاب نه چاه ساخت نه راه، فقط میگه کجا چاه کجا چاه آب. همین عقل یه آفتاب خوبی است. ما بین صراط که دین است و صراط که عقل است باید کاملا فرق بگذاریم. مبادا کسی بگوید این قانون قانون عقلی است، مستقلات عقلی. مستقلات عقلی در این در فهمیدن مستقل است، نه در قرار دادن. ما اگر چون چه بخواهیم این بزرگ راه را تشخیص بدیم، بله به خوبی بزرگ راه را تشخیص بدیم. اگه کسی وارد این بزرگ راه بشه مستقیما به مقصد میرسه. اما حالا کجا تابلو نصب شده کجا تابلو نصب نشده، در بعضی از جاهای انسان احتیاج به راهنمایی داره. خب از چشم چی ساخته است؟ دیدن. راه را کی ساخت؟ معمار. مبادا کسی خیال کند اگر گفته شد مستقلات عقلی یعنی عقل اینها را وضع کرده. خیر، عقل اینها را فهمیده. اگر از عقل سوال بکنی العدل و حسن از ظلم و قبیح یعنی چی؟ یعنی هر چیزی را سر جاش قرار دادن خوبه. باز توضیح بخواهید یعنی چی؟ میگه خدا هر چیزی را آفرید، یک، هر چیزی را در جای خاص خود قرار داد، دو، نظم در این است که هر چیزی در جاش سر جاش باشه، سه، میشه عدل. از عقل به ما انه عقلان به نحو سالم کلیه هیچ قانونی در جهان نیست، چون قانون شناس غیر از قانون گذار است. قانون گذار این الحکم و الا لله، اینا همه را عقل میگه دیگه. تو بحثای آیه محکمه اینا را عقل میگه. عقل مرز خودش مشخص میکنه که من چراغم. شما توقع نداشته باشید که چراغ برای شما راه بسازه، راه رو دیگری میسازه. قهرن عقل نه مفتاح شریعت است که برای ما شریعت ثابت بکنه، مثل کلید دم در اونجا باشه دیگه تو نیاد، ما به همین ظواهر عمل بکنیم. نه معاذ الله میزان شریعت است که احکام شریعت رو با عقل بسنجیم. مگه شما راه و اتوبان راه و معماری راه را با چراغ می‌سنجی یا با فن مهندسی می‌سنجی؟ کجا باید پل بزنید، کجا باید تند باشه، کجا باید مورب باشه، کجا باید وسیع باشه، کجا باید... اینا رو از چراغ سوال می‌کنید یا از مهندسی سوال می‌کنید؟ عقل که مهندس نیست، معمار نیست، کارفرما نیست، کارگر نیست. عقل چراغ خوبیه. صراط را باید اون مهندسینشون که انا کل شیء خلقناه بقدر بیان کنند. پس عقل نه مفتاح و شریعت است که تفریطیون برانند که کلید شریعت باشد، در شریعت رو باز کنه به ما بگه وارد شریعت بشید، بی عقل خودش دم در باشه. نه میزان و شریعت است که بگه همه چیز با من بسنجید، به تو چیکاری، تو خیلی چیز هیچی نمیدونی، تو فقط چراغی، بلکه مصباح و شریعت است. وقتی آدم وارد گنجینه شد با چراغ وارد گنجینه میشه. این چراغ خوب نشون میده که این محکم است، اون متشابه است، این متشابه را باید به محکم برگردون، این ناسخ است، اون منسوخ است، این عام است، اون خاص است. اینا رو این چراغ میگه، میگه این کوچیکه، اون بزرگه، این وسیعه، این ضیقه، یعنی این عام، اون خاص، این مخیده، اون مطلق است، اینا رو عمل بکنه. پس عقل مصباح و شریعت است، نه مفتاح و شریعه و نه میزان و شریعه. عقل سراج و شریعت است، نه سراط و شریعه. سراط را فقط ذات اقدس اله بیان میکند و نبوت را پیامبر میگیرد. ولایت البته مشترک است. از این کوسریاب، این رحمت الهی و وسیع الهی وارد بر سرزمین قلب مطهر پیغمبر می شود، از اونجا به 13 نفر می رسد، از اون 13 نفر به جهانیان می رسد. الحمدلله رب العالمین.